و نوه اردیبهشت 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا به این مناسبت که آقای فیاض شعرشون رو خوندن، منم یه جمله عرض کنم. این جمله رو من خودم از مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد علی عراکی، خودم از ایشون شنیدم. میگفت به یه شواهد و قرائنی تمسک میکردن و نتیجه میگرفتن که قم طیول حضرت معصومه علیها السلام است و اگر بنا باشد اتفاقی در قم واقع بشود، باید که به اذن حضرت معصومه و به دستور حضرت معصومه سلام الله علیها باشد. این حالا اگر میخوان از کسی هم نقل کنید، یا آدم از یکی نقل میکند که مثل آیت الله عراکی باشد، عیبتو علم حاج شیخ، یعنی جعبه دانش عاشق عبدالکریم حائری. بله، ایشون اینو می فرمودن در شأن فاطمه معصومه سلام الله علیها. میگه اگه هر اتفاقی بخواد بیفتد تو قوم با ایشونه. خب بیام سر درس. بسم الله. تا اینجا خدمت شما عرض کردیم سه شرکت سهامی درست کردیم، خرید فروش این سه شرکت رو خدمتتون گفتیم، کدام سهامش رو میشه فروخ، کدام نه، به چه شکلهای، اینا رو بحث کردیم. حالا اینجا یه سوال هست و اون سوال این است که الان یک کسی که آمده تو بورس میخواد سهام بخرد، نمیتوند این سهام از این شرکتی که میخرد، این شرکت از قسم اول، دومه یا سومه، نمیدوند این را. خب و میخوادم خریداری کنه، در حالی که نمیدوند از سهام کدام یکی از این سه قسمه و الان میخواد خریداری کند سهام را، آیا این خریدش جایز است یا جایز نیست؟ میگیم وقتی که میخواد سهام رو بخرد، آیا علم دارد به این که این شرکت آلوده به حرام می شود یا نه؟ اگر علم دارد که شرکت آلوده به حرام می شود، نمی تواند سهامشو بخرد. اما اگر چنین علمی ندارد، می تواند سهام را بخرد و اشکالی ندارد. نه، علم خودش. آیا علم دارد که این شرکت در حرامم دست دارد؟ نمیتوند بخره. نمیداند که در حرام دست دارد، میتواند بخرد. نگید شما خب بالاخره شرکت هایی که تو بورس عرضه میشن یا سهامشون قابل خرید است، اینا بعضیشون آلوده به حرام هم هستن، بنابراین اینجا علم اجمالی دارد که بعضی از این شرکت ها مرتکب اعمال و رفتار حرام میشن و این میخواد از یکی از این شرکت ها خرید کند دیگه. میگیم بله، این علم اجمالی وجود دارد که این شرکت ها بعضشون پایبند به شرع اقدس نیستن. بله این علم اجمالی هست، اما آیا این موردی که این میخواد بخرد داخل در این علم اجمالی میشد یا نه؟ خب یعنی بله، یعنی اینجا میشد شبهه، و شبهه‌ای که نمیداند آیا موردی که دارد خرید میکند از این موارد علم اجمالیش هست یا نه. ببینید، نه شبهه غیر محصوره نیست. ببینید همه اطراف محل ابتلاعش نیست. در علم اجمالی گفتیم اگر همه اطراف محل ابتلاع شما باشه علم اجمالی تنجیز میاره، اما در فرضی که من میدانم یا قبای من نجس شده است یا کت پادشاه انگلستان، خب این علم اجمالی تنجیز داره؟ نه. چرا؟ چون کت پادشاه بله خار فلان انگلستان او که تا آخر عمر من به من ربطی ندارد که، پس اون هیچ وقت محل ابتلاء من نیست. پس در علم اجمالی اگر بعض از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج بشود علم اجمالی دیگه تنجیز ندارد. بله اینی که میخواد تو بازار بورس خرید کند در خرید اینا رو آقا برش کردن و شیرینی هم بخورید، من نستم محلش قندار. خریدی که میخواد بکند میداند که چی؟ میداند که تو بازار بورس یه مقدار سهام حرام هم هست، اما این که تمام سهام ها را که نمی خرد که، این یه جزئی سهام خریداری می کند. در این جزئی که این سهام خریداری می کند پس بقیه سهام ها محل ابتلاء او نیست. وقتی بقیه سهام ها محل ابتلاعش نباشد علم اجمالی اینجا تنجیز نمیارد. بنابراین میدوند تو این بازار بورس حرام عرضه میشد ولی نمیداند اینی که میخواد بخرد حرام است یا نه. مانعی نداره، خریدنش جایز است، مادامی که علم به وجود چی؟ حرام در اون چی؟ سهامی که میخواد بخرد نداشته باشد مانعی نداره، اصل اولی جواز شراست و میتواند بخرد. پس اینم یه مطلب که شما وقتی میرید تو بازار بورس شک میکنید، نمیدانید این شرکت سهامی از کدوم یکی اقسام اول و دوم و سومی است که گفتیم، میتوانید سهام خریداری کنید، اشکالی هم ندارد. تا اینجا اونی که گفتیم آقا در مورد سهام های معمولی بود، معمولی نه مثل تقیه معمولی ها، معمولی عادی، خب نقی، تقیه یا نقیه؟
داداش نقیه.
و اما اینجا معلوم میشد من نمیدیدم. خب اما ما تو بازار بورس به غیر سهام عادی آقا یه سهام هایی هم داریم، به این سهام ها میگن سهام ممتاز ویژه. این سهام ویژه چیه؟ این سهام ویژه سهامی است که آقای شمالی سهام ویژه و مثلا سهامای عادی را میگن اگه سود سهام عادی مثلا 1% 5%، سود سهامای ویژه 2%، یا اگه اونا 5%، اینا 10%. یعنی این سهامای ویژه سودش را 2 برابر، 3 برابر یا حتی 10 برابر سهام عادی است. توجه کردی؟ به اینا میگن سهام ویژه، سهام ممتاز، سهام خاص. لا محاله. چرا؟ چون این سهام ها طبق اساسنامه شرکت ویژگیش این است که سود بیشتری بهش تعلق میگیره. به یه دلیلی حالا تو شرکت یه تعداد سهام اینجوری گذاشتن و فروختن. خب حالا آیا می شود کسی این سهام های ممتاز را هم بخرد؟ ویژه را؟ خب بله، خریدش اشکالی نداره. خب خرید کند سهام ویژه را، بعد تو سود لا محاله قیمت سهام ویژه از سهام معمولی چیه؟ بیشتر است دیگه. چرا؟ چون سودش بیشتره. وقتی سودش بیشتره قیمتش هم گرونتر است. خب تا اینجا اشکالی نداره. کلام در این است که آیا این بله بفرمایید که سهام ویژه اشکالی ندارد، خلاف عقد شرکت نیست؟ میگیم نه. عقد شرکت این است که چند نفر بیان با هم پول بگذارن، مشارکت کنن در یک کاری و بعد سود سهام تقسیم بشود به نسبت سرمایه. حالا اگر یکی از اینا به یه دلیلی میگه آقا ببینید 3 نفرن میان با هم سرمایه مساوی میذارن، ولی یکیشون میگه آقا درست ما سرمایه رو با هم مساوی آوردیم، ولی فکر این شرکت مال منه، شما ها که فکر نداشتید که، من گفتم بیان یه همچی شرکتی رو تأسیس کنی، بنابراین سهام من باید بشه ویژه. یعنی سهام تقسیم میشد، ما 3 نفریم، 3 تا سرمایه مساوی آوردیم، یکی 33% سهاممون مساوی است، لکن من چون صاحب فکر هستم، شما که عقلتون به اینجا نمیرسید که، نه حالا مثلا ما میگیم فکر، شما بگو برند، من چون صاحب این فکرم بنابراین منی که صاحب فکر هستم سودم باید 2 برابر شما باشه. یعنی سهام من سود تقسیم بر 4 میشه، 2 تا به سهام من میخورد، یکی به سهامای شما. چرا؟ چون فکر این شرکت و هاکزا آینده این شرکت که ما چه جور بریم به جلو و اینا رو من دارم فکر میدم. خب خود فکر در تجارت از سرمایه ارزشش چیه؟ همه جا فکر از همه چی ارزشش بیشتره. خب اون کاره، مدیر کار میکند حقوق میگیره. این اصلا مدیرم نیست، فکر میده، طرح میده. خیلی خوب، الان میگه چون این طرح مال منه اینجور. خب دو تا شریک دیگرش اگر قبول کنن، یعنی شرکت رو بر این اساس بگذارند که تویی که صاحب فکری و پول آوردی مثل ما، تو دوتا سهم ببر، ما که فقط پول آورده ایم یکی یه سهم میبریم. خب اگر اینا تو عقد شرکت از اول بگن و شرکاش هم چه کنن؟ قبول کنن. خب این تنافی با عقد شرکت هم چی آقا؟ ندارد دیگه. این تنافی با عقد شرکت ندارد. وقتی تنافی با عقد شرکت نداشت، نتیجه میشد چی؟ نتیجه میشد ما میتوانیم تو عقد شرکت سهام چه داشته باشیم؟ ممتاز، ویژه، سهام طلایی. خب این آقا الان میخواد سهام خودشا یه مقدارشو بفروشه. خب طبیعی سهامی که سودش دو برابره سهام عادی است، خب قیمتش هم دو برابره اون میشد دیگه، یا بیشتر میشه. دقت فرمودید؟ بنابراین در فرضی که بله به این حیث سهام های ویژه بفرمایید که ارزیابی بشه، مانعی ندارد. و چی؟ ببینید تو خود عقد شرکت ها، شما آمدین یه شرکت زدی، خب من و آقای سعادتم آمدیم تو شرکت شما، شما میگی آقا ببینید من و سیدم باید سهم من دو برابر شما سود داشته باشه چون من سیدم. مثلا ببینید دلیلش هم لازم نیست پذیرفت، یعنی درست باشد. شما میگی من سیدم، خوشگلم، سهامم باید دو برابر، سود سهام من دو برابر، و من و آقای سعادت پذیرفتیم این را. خب تمومه دیگه، وقتی پذیرفتیم خلاص شرکت دیگه. به هر نحوی که عقد شرکت خوانده بشه و ترازی شرکا باشه همونه. اون وقت شما سهام دو برابر ما سود داره، خب میشه سهام ویژه. خب ارزش سهام شما با ارزش سهام ما فرق میکنه دیگه، لذا میتواند ما تو سهام های ویژه داشته باشه. سهام های ویژه همش هم لازم نیست سود باشد، یه جایی میگه سودش بیشتر باشه، یه جایی میگه این سهام ویژه ایست که اگر کسی این تعداد از این سهام ویژه را داشته باشد حق تعیین هیئت مدیره را دارد. این هیئت مدیره را انتخاب. ببینید هر شرکتی خود اداره شرکتش یه نکته ایست. خیلی ها میخوان این شرکت را اداره کنن، صاحبان سهام و اسمشون رو میگذارن چی؟ مجمع عمومی. مجمع عمومی تشکیل میشن، مجمع عمومی هیئت امنا رو تعیین میکند یا هیئت مدیره. هیئت مدیره میاد کیا تعیین میکنه؟ مدیر عامل رو تعیین میکنه. مدیر عامل اون کسی است که میشه مسئول شرکت، شرکت رو اداره میکنه. خب مجمع عمومی میگه آقا تو مجمع عمومی یک سهام‌های ویژه‌ای هست، مجمع عمومی مال همه سهامداران، منتها حق رأی در مجمع هر کی به اندازه سهامش حق رأی دارد. یعنی اونجا دیگه صندوق انتخابات نیست، انتخابات هست ولی رأی ها مساوی نیست. کسی که یه سهم دارد با کسی که 500 تا سهم دارد رأیشون اندازه هم نیست. اون که یه سهم دارد ارزش رأیش 1/500 کسی است که 500 تا سهم دارد. دقت میکنید؟ حالا شما میتوانید سهام ویژه داشته باشید تو مجمع عمومی، یعنی میگید این سهامای خاص اینا رأیشون در مجمع عمومی برای تعیین هیئت مدیره هر یه رأی اینا دو تا رأی حساب میشه. خب این تو اساسنامه شرکت آمده است، سود اضافه نمیداد ولی این میتواند هیئت مدیره تعیین کند. خب یعنی اگه 500 سهم دارد از سهام ویژه 1000 رأی دارد، چون دو برابر میشد دیگه. اینم خودش یه ویژه ایست، یعنی یه خصوصیت خاصی است که این سهام دارد. به همین خاطر قیمت این سهام باز میره بالاتر، چون تو هیئت مدیره تأثیرش چیه؟ بیشتره. تو هیئت مدیره تأثیرش بیشتره. بنابراین ما تو این شرکت های سهامی می توانیم سهام ویژه داشته باشیم، یعنی می توانیم ویژه خار داشته باشیم، لکن این ویژه خار از اول چه شده است؟ تو اساسنامه شرکت آمده و با ترازی شرکا بوده است. شرکا بر این ویژه خاری رضایت دادن، گفتن ما قبول داریم، مانعی ندارد. خب حالا میخواد، عرض کردم ویژه خاریش مستند به یه دلیل مقبول باشد، میگه آقا این فکر مال منه، آینده شرکتم من باید به شما فکر بدم، شما که نمیفهمید که. میگن باشه. ببینید یه مثال برای شما میزن، یه کاسب تاجر آمده یه مؤسسه انتشاراتی زده، اصلا تو عمرش دو تا کتاب تا حالا نخونده، این چه میفهمد چه کتابی منتشر کند که؟ خب این آمده با یک کسی که اهل کتاب است مشارکت کرد. اون اهل کتاب به طور عادی، اهل کتاب که پول ندارند یا اصلا سهم ندارد که، یعنی سرمایه‌ای نداره که بیاد شرکت کنه، یا یه اقل و قلیلی 5% آمده، 95% مال اون کاسب است، ولی کاسبه هیچ اطلاعی از عالم کتاب ندارد. این مثلا برج می سازد، خب برج ساختن که با کتاب ربطی ندارد که. حالا با یک کتاب شناس اهل معرفت کتاب و فرهنگ و اینا با این مشارکت میکنه، میگه تو 5% بیار. میگه خب حالا من 5% آوردم، من تو رو شریکت قرار میدم، 95% من میذارم، 5% تو بذار، تو فکرشو بده، تو بگو چه کتابایی ما چاپ کنیم. خب تو فکر رو که میدی، سود سهام بین ما 1/4 سود سهام مال تو، 3/4 مال من، در حالی که صاحب اون کسی که در کتاب وارده 5% سرمایه آورده، ولی داره سود 25% بهش میدن. بنابراین سهام اون شخص میشه سهام ویژه، یعنی 5% 25% سود بگیرد، یعنی سود سهام این 5 برابر سود سهام کاسب است. ولی این ویژه خاری، این هم توافقه هم علتش مقبوله، چون این آقا این کاره نیست، ولی او بند خدا این کار است. و شما بله، ما تو کتاب فروش ها و ناشرای قوم، خدا رحمتشون کنه، داشتیم بی سواد بودا آقای وکیل، بی سواد، خدا رحمتش کنه آقای، بله، حالا اسم نیارم چون میخوام بگیم بی سواده، بله، این نجف هم بود، قبلا رفته بود نجف، نونوا بود تو جوانیش، بعد آسته آسته افتاد تو کار کتاب. نجف شروع کرد کتاب چاپ کردن، وقتی ایرانی ها رو بیرون کردن، خب از نجف آمد و قم یه انتشارات زد، و خودشم خدا بیامرز، من دیده بودم، من خودم باش ازش خریده بودم، بهش فروخته بودم، باش کار کرده بودم، خدا بیامرز اصلا سواد نداشت، ولی کتابو که میدید و میفرمید این کتاب میره یا نمیره، خیلی جالبه با. بازار رو میشناخت، بازار کتاب رو، و لذا با اینکه بی سواد بود، وقت یه وقت یه کتاب چاپ کرده بود از یه آقایی که قاضی القضات بود، بهش گفتم که آقای فلانی تو این کتاب رو چاپ کردی؟ گواره. گفتم این کتاب چیزی توش نیست، چطوره که تو چاپ کردی کتاب که چیز توش نیست و نمیرد و اینا؟ گفت این کتاب علت دارد که چاپ کرد. گفتم خب بگو. گفت کارم گیر بود، میخواستم کارم را بیفته، کتابشو چاپ کردم تا کارم را بندست، یعنی حواسش جمع بود، خدا بیامرز. خب بعضی اینجورن، میفهمن زمینه کاریشون رو، دستشون میاد، بعضی دیگه نه، نمیفهمن، میاد از یه آدم با فهم میگذره. الان من تو انتشاراتی های تهران هم سراغ دارم، طرف پول دارد، بعضش هم خوبه، ولی اصلا کتاب نمیشناسد چیه، سرمایه گذاری کرده توی انتشارات بزرگ، یه سرمایه هنگفت، خب ولی خودش که سرش نمیشه. یه سیدیه، او سیدا همه اختیارات داده به سید، به سید میگن تو هر کاری صلاح میدونی انجام بده، سید این کار است، و سید براش چی کار میکنه؟ اداره میکنه. اون وقت به سید یه حقوق میداد، توجه کردی؟ که براش اداره میکند این کار. داستان اینه، سهام ویژه از اینجا میاد. الان این آقا پول دارد ولی کاربلد توی رشته نیست، یه کاربلد میارد میگه تو بیا شریک شو، یه سرمایه مختصری بیار، من سرمایه مختصر تو رو ویژه میکنم، 5% بیار، من این 5% دو 25% حساب میکنم از لحاظ سودا. یعنی سهام 5% اون با سهام این آقا، اون 5% سود سهامش 5 برابر اینه. اشکالی هم نداره، این ویژه خاری صحیحه، چون این صاحب فکره، او فکر نداره. یه وقت آقا اصلا قصه فکرم نیست، قصه این است که شما مواجه شده اید با یه آدم لوس نونور از خود راضی، خب ولی مجبورید با این لوس نونور از خود راضی کار کنید، میگید آقا بیا بابا شریک شو، میگه بسیار خوب، شراکت چجوریست؟ میگون ما به اندازه هم سهام میاریم، شرکتی رو تأسیس میکنیم، سودش هم به اندازه هم برمیداریم. میگه نه، من به شرطی میام که سود سهام من 2 برابر سود سهام شما دوتا باشه. میگن چرا؟ میگه من به این شرط میام، میخن بیام با این شرط میام، نمیخن نمیام. و اینا شرطشو چه میکنن؟ قبول میکنن. خلاص، و میخواستن از اول شرطشو قبول نکنن. حالا که شرطشو قبول کردن، سهام این آقا میشه ویژه. وقتی سهامش شد ویژه، همین تأثیر را دارد و اشکالی هم نداره. خب
آوردش مثلا 2 برابر یا 3 برابر باشه؟
باشه 3 برابر باشد، اینا آوردشون کمتره، ولی سهام اگه معمولی باشد، هر که به اندازه سهامش برمی داره. اما اگه سهام ویژه شد و از اول شرکت هم این سهام ویژه تعریف شده، یعنی مورد پذیرش اعضای شرکت، این سهام تا آخر چه میمانه؟ ویژه میمانه. بله؟ بله. سرقفلی، اونی که بهش میگیم ما امروز سرقفلی، اینو حالا انشالله باید جدا بحث کنیم، مفصل خود سرقفلی بحث داره. خب حالا اگر این ویژه خار، یعنی صاحب چی؟ صاحب سهام ویژه، اگه این صاحب سهام ویژه اینجوری بگد که ببین من این 1% از سهام رو میخوام به این کیفیت که اول سهام من اینجور باشد که اول سود من داده بشد، خب مثلا میگه 50% از سود، مثلا حالا یا کمتر یا بیشتر، منحصراً مال منه. الان که سود شرکت محاسبه شد، 50%ش منحصراً میدید به من، ثم بقیه بین سهامدارا تقسیم میشه به نسبت سهامش. خب ولی 50%، حالا یا کمتر یا 10% یا 20% یا بیشتر، اونش مهم نیست. میگه اول شما سود رو که محاسبه کردید از اصل سود، قبل از تقسیم به سهام، از اصل سود شما 10% میدید صاف به من، بعد تقسیم میکنید. حالا چه بگد سهام من تازه تو تقسیم بعدیم سهم ببرد، یا بگد چی؟ نه دیگه نمیخواد سهام من را تو تقسیم بعدی بهش سود بدید. متوجه شدی؟ اینم یک قسم ویژه خاریست. میگه من اینجور، ببینید سود را که محاسبه میکنید، سهام من ویژه خاریش این است، 10% سود، 5%، 10%، 100%، نه 70، هرچه 10% سود به سهام من تعلق بگیرد، اولا قبل تقسیم، ثم بیان تقسیم کن. اون وقت تو این تقسیم دو حالت میشه، تازه تو این تقسیم میگه یه سودم دوباره به سهام من بدید، اون ویژه خاریم بود، این سهم سود سهامه، یا بگه که نه دیگه سهم منو نمیخواد سود بدین، سهم منو بذارید کنار، بین بقیه سهامدارا الباقی رو تقسیم کنید. اینم یه نوع ویژه خاریست. بله سهام من باید اینجور باشه. آیا خیلی خوب یه لحظه صبر کنید، میگیم که آیا این صحیحه یا نه آقای موسوی؟ میگیم آقا اگه کسی بیاد برای خودش یه چنین سهام ویژه‌ای قائل بشود، این صحیح نیست. چرا؟ چون همین جوری که آقای موسوی گفتن خلاف مقتضای عقد چیه؟ شرکت. مقتضای عقد شرکت این است که اعضای شرکت شریک در چی هم؟ شریک در ربحند به نسبت سهامشون به نحو اشاعه. هر که هر چه سهم آورده است شریک به نحو اشاعه. این اشاعه نبود، این میگه اول درصد سود منو بدید از کل سود، ثم بقیه رو تقسیم کنید. این دیگه اشاعه نیست، این داره یه درصدی از کل سود را برای سهام خودش برمی‌داره که تو این درصد اشاعه‌ای در کار، این درصد اختصاصیه، الباقی رو میگه تقسیم کنید به نحو اشاعه. خب این خلاف عقد شرکته. عقد شرکت میگه همه سود به نحو چی تقسیم میشه؟ به نحو اشاعه تقسیم میشه. بله؟ خب حالا یکی یکی. نه اون جداست، اونم اشاعه بود، اونم اشاعه بود، منتها حق اشاعه اون بیشتر بود. این خلاف اشاعه است. این میگه سود رو که محاسبه کردید 10%ش قبل تقسیم مال من، الباقی رو تقسیم کنید. خب این 10% از سود که جدا میشه، این 10% اشاعه توش نیست، این میشه خلاف عقد شرکت. دقت کردی؟ لذا این نه ویژه خاری صحیح نیست، خلاف عقد شرکت. خب نمیشدم اینو تصحیحش کنید به نحو شرط نتیجه. چرا؟ به خاطر اینکه صحت شرط نتیجه برای اونایی که سهام خاص و ویژه دارند در شرکت متوقف است بر این که ربح ملک برای این صاحبان سهام ویژه باشد ابتداعا، نه برای همه سهامدارا. خب ولی بحث اینجا چنین نیست. چرا؟ ببینید، به نحو شرط نتیجه هم نمیشد درستش کرد، به خاطر این که اگر بخواهید به نحو شرط نتیجه درستش کنید متوقف بر این است که ربح، ببینید، ربح اول مال این ویژه خاران باشد نه برای همه، ثم بعد از ویژه خار بیاد برسد به همه. یعنی در طول این رد در طول باشه، اول ملکیتش مال ویژه خار باشد، ثم در طول ملکیت ویژه خار ملکیت بقیه سهامداران باشد. در حالی که در عقد شرکت شما ملکیت در طول ندارید، از ابتدا سود در ملکیت سهامدارانه. توجه فرمودید؟ بنابراین
شرط نتیجه عجب اینه که وقتی که شرط میکنه این طرف صاحب ایده میدونه که
بنابراین شرط نتیجه نمیتواند اون چیزی را که در تملک سهامداران است اون را در تملک ویژه خار قرار بدهد. شرط نتیجه نمیتواند، میگیم وقتی میتوند شرط نتیجه عمل کند که ملکیت، نه ملکیت اول مال ویژه خاران باشد، ثانیاً مال کی باشد؟ صاحبان سهام. او وقت این میشه شرط نتیجه. این اول میره تو ملک اونا، بعد میاد تو ملک صاحبان سهام. این جور باشد شرط نتیجه میتواند نتیجه بدهد و عمل کنه و درستش کنه. ولی سهام اینجوری که نمیاد که، اول نمیرد در ملک ویژه خار سود سهام، ثم بیاد در ملکیت همه. که سود سهام تو شرکت از اول چیه؟ مال همه سهامدارانه. بنابراین شرط نتیجه اینجا انتاج نمیده الا چی آقا آقای احمدی؟ الا این که این شرط، یعنی این ویژه خاری به این شکل، شرطی باشد از این ناحیه ویژه خار نسبت به همه اعضای شرکت تو عقد شرکت. یعنی چی؟ یعنی اگر تو خود عقد شرکت این شرط رو گذاشته و بقیه چه کردن؟ قبول کردن. خب میخواستن قبول؟ نکنم. از اول اگر میگن آقا من به شرطی با شماها شریک میشم که 10% از کل سود مال من قبل از تقسیم، سم سهام سود تقسیم بشه بر همه سهام دارو. حالا نه، حالا میتوند بگد تازه دوباره به سهام منم یه سود بدید مثل بقیه سهام دارا؟ میتونه بگه نه من دیگه سود نمیخوام، بقیه را بین بقیه تقسیم کنید. خب اونش مهم نیست که بگه تو بقیه میخوام شریک باشم میخوام نباشم. خب میگیم آقا ما باشیم و عقد شرکت معمولی، این شرط خلاف عقد شرکت. اما حالا اگر کسی بیاد و این شرط را به نفع خودش و بعد علیه بقیه شرکا تو عقد شرکت بگنجاند، میگه آقایون میخوان من با شما شریک بشم، این جزو کیاس، این جزو کسانی است که امضاء طلایی دارند، این جزو دونه درشتاست، جزو کاربراس، زمان اعلی حضرت مثلا یه شرکتی که میخواستن درست کنن یه سهام میدادن به غلام رضا. غلام رضا کی بود؟ داداشی شاه بود. یه سهام میدادن به قول آقای مؤمنی به خواهر اشرف، بله، که اون خاکشیر دو بیت دارد در وصف اشرف، ای اشرف این فلان تو، بله، چون گفته بود یه شعر برا من بگو، گفته بود آخه من شعرام همش اینجوریه، گفته بود باشه بگو، چون میگن خاکشیر بیمارستان بستری بود، همین بیمارستان تو کاشانی، و اون وقت اسمشو میگفتن چی؟ چه هزار تختی چیزی؟ هزار حالا آره. حالا توی بیمارستان بستری بود، مریض بود خاکشیر، اشرف آمده بود اصفهان، گفته بود بخوام، شنیده بود یه شاعر داریم شعراش اینجوریه، خودشم خب اشرف اهل بخیه است دیگه، گفته بود میخوام اینو ببینم، گفته بودن الله اولیا حضرت مریض بیمارستانه، گفت باشه میریم عیادتش. دکتر نواب خدا بیامرز که پزشک بود ولی شاعر بود و مرد دانای بود و اینا، آمده بود پیش خاکشیر، گفته بود خاکشیر اشرف میخواد بیاد پیشت دیدنت، میگه دو بیتم برا من بگو و فردا میاد. اون روز خاکشیر رو برده بودن اصلاح و حمام و لباس نو و اتاق جدید و ملافه نو و این، خب دیگه رسیده بودن جاشو عوض کرده بودن که اولیا حضرت میخوان فردا بیان دیدن خاکشیر. خاکشیرم فکر کرده بود که چه بیتی بگد در وصف بله اشرف، اشرف هم آمده بود و خب سلام علیک و خاکشیرم که اصلا سرشو بلند نمی کند نگاه کند و گفته بود که شعری که برا من گفتی بخوام، گفته بود اولیا حضرت من، گفته بود نه بخوام، گفته بود خب بگون برن بیرون همه غیر دکتر نواب بقیه برن بیرون، همه رو بیرون کرده بودن، دکتر نواب بود اشرف، وقت دو بیت براش خونده بود، ای اشرفی که فلان تو سفید است و چه هست و خلاصه اشرف از خنده بله قش کرده بود. حالا به قول آقای مؤمنی میان شرکت را یه درصدی میدن به اشرف تا اشرف کاراشون رو حل کند هر جا گیر میفته. اینجوری بود دیگه. حالا دیگه حالا شو بلش کن باز احسن صد تخت خوابی بله سرایا داستان اینه. خب این میگه من به شرطی میام تو شرکت شما 10% از کل سود مال من باشه. خب حالا بعد سهامش هم سود داشته باشد یا نداشته باشه اون مهم نیست. اگه اینجور از اول میگه من به این شرط میام بله و اینا میگن خب باشه بیا با همین شرطت بیا. خب دیگه ببینید هر عقدی قابل چیه؟ شرط. المؤمنون عند شروط. وقتی اینا حاضرن 10% سود خالص رو بهش بدن پس لابد بیش از اینا وجود این براشون چه داره؟ منفعت دارد دیگه، ازش بیشتر سود میبرن که حاضرن 10% بهش بدن. اگر این از ابتدای عقد شرکت برش تسالم بشد به عنوان یه شرط بله اشکالی نداره. اما اگر از ابتدای عقد شرکت تسالم نشه وسط کار بیاد بگد اینجور نه دیگه نمیشه. توجه فرمودی؟ ولی خلاف مقتضای عقد شرکت هست اون جایی که از ابتدا برش توافق نشده باشه، مشروط نشده باشه. ولی اگر از ابتدا برش توافق کنند بعید نیست بگیم اشکالی نداره. تمام اینا که خدمت شما از اول تا حالا تو بورس و خرید و فروش سهام گفتیم اختصاص دارد به شرکت‌های سهامی که در بلاد اسلامی وجود دارد، یعنی تو کشورهای ما مسلمان ها، یا شرکت‌های که صاحبان سرمایش مسلمان ها هستند. خب اما یقع الکلام در اون شرکت هایی که در بلاد کفر، اونجا دیگه مسلمان نیست، کافرها پول رو هم گذاشتن دارن کار میکنه. خب یا صاحبان سرمایش مسلمان ها نیستن، خرید و فروش سهام اون شرکت ها چه حکمی دارن؟ یعنی الان یه شرکت آمریکایی است، آقای وکیل میخواد این شرکت آمریکایی یا سهامشو بخره، حالا یه مقدارش. شرکت چینی است، چی میگن؟ نه شرکت این گوشی چینی ها اسمش چیه؟ شیامی. الان آقای قریشی وضعش خوبه، میخواد یک مقدار سهام از شرکت شیامی چین بخره. اینا که مسلمان نیستن که. خب و امثال اینا، اونا خرید و فروشش چه حکمی دارن؟ این انشالله خواهیم گفت از جلسه بعد. تا اینجا حکم خرید و فروش شرکت هایی که در بلاد اسلامی است یا سرمایه گذارانش مسلمینند، تا اینجا گفتیم. اون طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. شعر اشرف رو بزن تو اینترنت هست یا نه؟ بزن شعر خاکشیر در وسط اشرف بفهم بدهیم به فقرا اونم بخور
بجمع اینم در کفر یعنی آن بلا دیگه مسلمان نیسته.